مبحث ولایت فقیه. ولایت فقیه به معنای عام و خاص.
رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. بحث پیرامون ولایت فقیه بود و عرض کردیم که برخلاف نظر اونچه که در بین عوام و بعضی دیگر که در زمینه ولایت فقیه تخصصی ندارند و یا حداقل مطالعه‌ای هم ندارند، مسئله ولایت فقیه مسئله است که در بین فقهای گذشته از ابتدای زمان غیبت کبرا تا کنون این مطلب مورد بحث و بررسی واقع شده و تمام فقها در کتب فقهی خودشون عرض کردیم که درباره این موضوع اظهار نظر کردن. برای نمونه اظهار نظر چندی از این بزرگان رو، چه از فقهای متقدم یعنی در سده های گذشته و اعصار و قرون گذشته، و همچنین فقهای متأخر رو یعنی فقهای معاصر یا اخیر که در دههای گذشته در واقع به رحمت خدا رفتن و هم عصر ما یا نزدیک به عصر ما بودن رو، نظرات اینها رو به عنوان نمونه عرض کردیم. مطلبی که در پایان نتیجه گرفتیم و شاید نتیجهش آنچنان ظهور و بروز نداشت و می توانیم بگیم که در بین مباحث گم شد یه مقدار این نتیجه کلی، یک بار دیگه اون نتیجه کلی رو می گیریم و در واقع با تکیه بر اون بحثی که کردیم و انشالله بقیه بحث رو تقدیم حضورتون می کنیم. نتیجه‌ای که از این اظهار نظرها از بین فقها در واقع به دست می آید این هستش که ولایت فقیه رو به دو معنا ما می توانیم بگیریم. یکی ولایت فقیه به معنای عام هست، یعنی این که از ابتدای زمان غیبت کبرا تا کنون و تا زمان ظهور در واقع که هر وقت ظهور پیشوای دوازدهم باشد انشاءالله عرض به حضورتون که تا اون زمان جامعه نیاز به این داره که مسائل فقهی خودش رو، احکام فقهی خودش رو شامل عبادات، طهارات و غیر و ذالک، معاملات امثال اینها رو از کسی که در این زمینه مجتهد هست و قدرت استنباط داره بالقوه و بالفعل کسب بکنه و این رو اخذ بکنه، که ما امروزه به چنین فردی میگوییم که مجتهد جامع الشرائط. جامع الشرائط یعنی چی؟ یعنی به هر حال مجتهدی باید باشه که یک شرائطی رو هم داشته باشه و حالا این شرایط مثلا یکیش هستش که داناتر از دیگران باشه، یا این که عرض به خدمتتون این که مرد باشه، حی باشه، از مجتهدی که از دنیا رفته باشه در واقع با یک شرایط خاصی و با فتاوی بعضی از فقها بنابر حکم بر بقای تقلید از میت می شود که از او تقلید کرد، یک شرایط خاصی داره که حالا خود این شرایط هم در رساله های عملی آمده و ما در ادامه بحث انشالله به اون شرایط هم خواهیم پرداخت. فعلا بحثمون سر مفهوم و معنای نوع اول ولایت هست، یعنی ولایت فقیه به معنای عام خودش. ولایت فقیه به معنی عام خودش اون چرا هست که الان عرض کردیم، یعنی گرفتن فتوا و حکم از مجتهدی جامع الشرایط در زمان غیبت. همه مردم به این نیاز دارن، کسی که معتقد هست به دین مبین اسلام، متدین هست و متشرع هست، به قرآن کریم، به ما انزل الله معتقد هست، این اعتقاد رو هم داره که در زمان غیبت کبرا باید یا مقلد باشه یا خودش مجتهد باشه، یا اینکه روش دیگر، روش سوم که روش بسیار سختی است، محتاط باشه، یعنی احتیاط بکنه. اگر خاص مقلد باشه باید از مجتهدی جامع الشرایط تقلید بکنه. این رو دقت داشته باشید که مقدار توضیحش وسیع شد، حالا نتیجهش رو دقت بکنید. پس مجتهد جامع الشرایط می شود اون چیزی که امروزه ما داریم بهش میگیم مرجع تقلید، یعنی محل رجوع مقلد و مقلدین. مقلدین به چه کسی باید رجوع بکنن؟ به مرجع. مرجع یعنی محل رجوع. محل رجوع در چه مسائلی؟ در مسائل فقهی که مشخص هستش، نه در مسائل اعتقادی خودشون که تقلید بکنن، در مسائل فقهی که اینا رو بعدن هم توضیح خواهیم. خب این فردی که شده مرجع تقلید و محل رجوع مقلد یا مقلدین هست، در واقع ولی فقیه هست. سوال میشه که آقا شما میخوای با این صحبتها به ما بگویی که پس ولی فقیه یعنی همون مرجع تقلید؟ میگیم بله. ما میخوایم اینو عرض بکنیم، بگیم آقا ولی فقیه یعنی همون مرجع تقلید، هیچ فرقی نمیکنه بین ولی فقیه و مرجع تقلید، که تفاوتی نیستش. ولی فقیه همون مرجع تقلید به مفهوم عام خودش، یعنی ولایت فقیه به مفهوم و به معنای عام خودش میشه همون مرجع تقلید. نتیجه دیگری سوال میشه که پس آقا شما میخواید بگید که تمام مراجع معظم تقلید در گذشته و حال اینها ولی فقیه بودن؟ میگیم بله، همه اینها ولی فقیه بودن. ولایت فقیه یعنی همین؟ میگیم بله، ولایت فقیه یعنی ولایت فقیه یعنی همین، یعنی که یک مرجع تقلیدی در واقع فتاوی خاص خودش رو داشته باشه، مقلدین داشته باشه، اون مقلد رجوع کنه به این مرجع و ازش دستور بگیره که در احکام عبادی که شامل مسائل و موضوعات مختلفی هست این چگونه باید عمل بکنه، اونها رو چگونه باید اجرا بکنه. این رجوع کنه به مرجع خودش، این میشه ولایت فقیه، این میشه ولی فقیه به معنای عام خودش. پس نتیجه‌ای که تا اینجای بحث گرفتیم این که ولایت فقیه به دو معنای عام و معنای خاص. معنای عامش شد، معنای عام و مفهوم عامش این شد که هر مرجع تقلیدی در هر زمانی که باشه با اون شرایط خاصی که شارع براش گذاشته که بعداً اون شرایطش رو عرض می‌کنیم مفصل، میشه ولی فقیه و ولایت فقیه به همین معنی است. پس اگه کسی آمد ولایت فقیه رو رد کرد، اگر کسی بود که آدم غیر متشرع و غیر متدین نیست، اصلا مسلمان نیست، که اصلا ما باش کاری نداریم، اصلا لازم نیست ولایت فقیه رو قبول داشته باشه، باید در اول مسلمان بشه، شیعه بشه، اثناعشری بشه فلان. اگر کسی اثناعشری شیعه است، عرض به خدمتتون که همه اینها رو داره، مراحل رو رد کرده، اعتقاد ما انزل الله همه چی داره، الان سر ولایت فقیه گی کرده، میگه آقا مثلا من ولایت فقیه رو قبول ندارم فلان اینها، در این حال این مطلب هست که یا تقلید میکنه یا نمیکنه. یه فردی هم هست که مجتهد هم نیست خودش، میگه آقا بهش که شما تقلید میکنی؟ میگه بله من تقلید میکنم، ولایت فقیه رو قبول ندارم. این فرد و امثال اینها در واقع سخنی که بر زبان میارن نقض میکنه عمل کرده خودشون رو، یعنی میگه من دارم از مرجع تقلید تقلید میکنم، در این حال ولایت فقیه رو قبول ندارم، در حالی که عملا ولایت فقیه رو چی؟ پذیرفته. چرا؟ برای اینکه مرجعش ولی فقیهش، داره تقلید میکنه به مفهوم عام خودش. دقت بکنید خوب، میخوایم یک نظریه کاملا عقلایی و مطلبی که از نظر عقلی دو تا چهارتاست تقریبا شبیه یک چیز بدیهی است. پس فردی که تقلید میکند و میگوید من ولایت فقیه رو قبول ندارم، گفتارش با عملکردش متناقض، چرا؟ برای که در گفتار داره میگه من قبول ندارم، ولی در کردار و رفتار خودش عمل کردش داره تقلید میکنه و میگه آقا من مرجعی میخوام ازش تقلید کنم یا دارم از فلان مرجع تقلید میکنم. همین که بگه من از فلان مرجع دارم تقلید میکنم، اون مرجع ولی فقیهشه، این ولایت فقیه رو عملا پذیرفته و داره به مرحله اجرام گذاشته، ولی حالا قولا از نظر گفتار داره میگه آقا مثلا من قبول ندارم. حالا اون رو چه حسابی، مثلا شاید با یک نظام مشکل داره، شاید با مثلا با دولت مشکل داره، هرچی، اون دیگه بحث دیگری است که ما نمیخوایم قاطی این بحث خودمون بکنیم. این یه مطلب. مطلب دوم، یعنی بیان بگیم که ولایت فقیه به معنای دوم خودش، به مفهوم دوم خودش که مفهوم خاص هست، یعنی به معنای خاص هست. پس مفهوم عامش رو همه متوجه شدیم. به مفهوم خاص، به معنای خاص یعنی چی؟ یعنی اونی که امروزه تقریبا میتونیم بگیم برای معنای ولایت فقیه علم شده، بتوانیم این رو بگیم آه. یعنی بگیم امروزه علم شده به کسی. تا میگی ولایت فقیه اصلا دوره بر معنای اول نمیگرده که بگه مثلا من مرجع تقلید دارم ندارم، تقلید میکنم نمیکنم. آنن در ذهنش این میاد که منظور اینه که یک رهبری باشد که در رأس حکومت باشه، نظارت بر اعمال حکومتی و بر اعمال افرادی که مدیران اجرایی هستن داشته باشه و این کشور و اون مملکت زیر نظر مستقیم او باشه. این بلافاصله در ذهنش میاد. پس معنا و مفهوم ولایت فقیه به معنا و مفهوم خاص این میشه که یعنی اینجور بگیم، عبارت خیلی ساده که همه بفهمیم، بگیم ولایت فقیه به معنای خاص خودش یعنی این انتخاب یک رهبر، یک حاکم شهر، یک مرجع تقلید، یا اگرم مرجع تقلید نباشه مجتهدی باشه، حداقلش باید مجتهد باشه دیگه، مجتهدی باشه، اگرم جامع و شرایط نباشه مجتهدی باشه که در بین این مجتهدینی دیگر غیر از این که استنباط بالقوه و بالفعل داره که حالا اونم تعریف میکنیم، چیزهای دیگری رو هم اضافه بر اینها میدانه، یعنی توانایی اداره کردن یک کشور، نظارت کردن بر اعمال حکومتی یک حکومت اسلامی که تشکیل شده رو داره. درست؟ این میشه رهبر اسلامی. یعنی خود فقها جمع میشن دور هم دیگه، یک فقیهی رو انتخاب میکنن که آقا این فقیه در این حال که ولایت فقیه به مفهوم و معنای عام خودش هست، یعنی هر کسی به عنوان مقلد از ولی فقیه خودش به عنوان مرجع تقلید میکنه، در این حال یک دایره خاص تو این دایره عام ما میکشیم، میگیم به معنا و مفهوم خاص ولایت فقیه ما که فقها هستیم یک فقیه رو هم به عنوان رهبر و حاکم شهر انتخاب میکنیم که در کشور اسلامی وقتی حکومت اسلامی تشکیل شد، کشور اسلامی شد، در این کشور یک حرف درباره مسائل سیاسی در ارتباط با ادبیاتی که میخوایم در باره دیگران به کار ببریم، با خارجی ها صحبت بکنیم، اینها یک حرف زده باشه، ما این فقیه رو انتخاب میکنیم به عنوان رهبر سیاسی. این میشه ولایت فقیه به مفهوم خاص خودش، ولی فقیه به معنی خاص خودش. پس اگر کسی بیاد بگه من ولایت فقیه رو قبول ندارم، به مفهوم عام قبول نداشته باشه که گفتیم چی؟ گفتارش با کردارش چی؟ متناقض هست، چون مرجع تقلید انتخاب کرده، مرجع تقلید ولی فقیهش. به مفهوم خاص قبول نداشته باشه اون بحث دیگری است. میگیم آقا مشکلی نداره، شما به مفهوم عام قبول داری؟ میگه بله من مرجع تقلید ولی فقیه منه. به مفهوم خاص یعنی به عنوان یک رهبر سیاسی که در رأس فقها باشد و حکمی رو بده، فتوایی رو بده، شما قبول داری یا نداری؟ میگه آقا یا دارم یا دارم، بحث دیگری است که حالا ما به اونها خواهیم رسید و صحبت خواهیم کرد. منظورمون این بود که اینجا این نتیجه رو بگیریم از گفتار تمام این فقها، این نتیجه کلی حاصل شد که اصل ولایت فقیه مندراری نیست، بعد از پیروزی انقلاب نیامده، نمونه هایی رو هم مثال میزنیم، از اول غیبت کبرا وجود داشته و کسی که، دقت بکنید، کسی که متدین هست، متشرع هست، شیعه اثناعشری هست، واجبه برش که اگر مجتهد نباشد و نمیخواد مسیر احتیاط رو هم طی کنه، حتما باید مقلد باشه و حتما باید به مفهوم عام ولی فقیه رو برای خودش چیکار کرده باشه، انتخاب کرده باشه و اتخاذ کرده باشه. حالا به مفهوم خاص این قبول داره یا نداره، اون ادامه بحث ماست که حالا صحبت میکنیم میگیم که به چه صورت خواهد شد. این یک مطلب تا اینجای قضیه. یک صلواتی بفرستید تا ادامه بحث رو داشته باشیم. اما ولایت فقیه به معنای خاص خودش که فقها جلسه مشورتی بگیرن، دور هم جمع بشن، فردی رو انتخاب بکنن، نه حتی به عنوان اینکه این فرد اعلم باشه، حسب گفتار حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب ولایت فقیه خودشون گفته جالبی دارن. ایشون میفهمن که لازم هم نیست رهبریتی که انتخاب میشه حتما جامع و شرایط هم باشه، همین که مجتهد باشه کافیست. مجتهدین دور هم میشینن، فقها میگن آقا ما در یه اموری میتونیم توانایی داریم، همه امور فقهی خودمون به معنای عام میتونیم که ولایت فقیه رو بپذیریم، مرجع تقلید باشیم، اما به معنای خاص بخوایم که کشوری رو اداره کنیم یا توانایی این کار داشته باشیم نداریم، تخصص تو این زمینه‌ها نداریم. اما بین این فقها که تو این جلسه مشورتی نشستن، فردی هست که همه روی او انگوش میگذارن، میگن این فرد در مسائل نظامی صاحب نظر هست، در مسائل اقتصادی صاحب نظر هست، در امورات مختلف کار کرده، عملا در جلسات اونها حضور داشته، مجتهد هم هست، اگر بخوایم در رأس حکومت اسلامی که تشکیل شده او رو انتخاب کنیم و بگذاریم، او میتونه صاحب نظر باشه، میتونه کار رو پیش ببره. ما او رو انتخاب میکنیم به عنوان یک رهبر، به عنوان یک ولی فقیه به مفهوم و معنای خاص خودش، که او ولایت فقیه بر همه داشته باشه، در این حال که ما داریم اگر مرجع تقلید هستیم فتوای خودمون رو داریم میدیم، ممکنه فتوامون هم با او یکسان نباشه در بعضی امور، مقلدین هر کدوم از مراجع دارن کار خودشون رو انجام میدن، مقلدی اگر ایشون مقلدینی هم پیدا کرد، مقلدین ایشون هم دارن کار خودشون انجام میدن، ولی اگر در مسائل سیاسی اقتصادی مسائل حکومتی نظام اسلامی اگر او فرمان داد، از فرمان او باید اطاعت بکنیم، اینو میپذیرن، بعد او رو انتخاب میکنن. تا قبل از اینکه او رو انتخاب بکنن، او هم یک فرد عادی مجتهدی است مثل همه مجتهدین دیگر، به همون معنایی که گفتیم مرجع باشه اون معنا رو داره، مرجع نباشم مجتهد هست. اما وقتی انتخاب شد، رأی دادن که او باید رهبریت این نظام و این حکومتی که حالا تشکیل شده رو به عهده بگیرد، از اون تاریخ به بعد دیگه خود این مجتهدین هم، این مطلب خیلی جالبه که همه رو حالا بعدا مآخذ و منابعش رو عرض میکنیم، خود این مجتهدین هم باید به دستور و فتوای او در مرحله کلی عمل بکنن. یعنی این که بگه آقا مثلا من عرض به خدمتتون که اینجا نظام اسلامی امروز فرضاً فلان مسئله خارجی پیش آمده، دشمن مثلا خارجی فلان حرف رو زده، یک حرف بعد حکومت اسلامی داشته باشه در مقابل او بزنه، اینی که ما انتخاب کردیم، فردی که انتخاب کردیم به عنوان رهبر این نظام و رهبر این حکومت، او حرف رو میزنه، هر چی گفت اگر مطابق میل ما هم که مجتهد هستیم نبود، بر ما واجب است از او تبعیت بکنیم، یعنی سخنان او برای ما واجب الاتباع است، پیروی کردن از او و حرف شنوی از او بر همه ما که مجتهد هستیم واجبه. وقتی بر مجتهدین واجبه، دیگه بر مردم دیگه، چه مقلدین خود اون شخص، چه مقلدین مراجع دیگر و ولی فقیه های دیگر، بر اونها هم به تبع واجب هستش که از این رهبر تبعیت بکنن. این رو داشته باشید به عنوان یک مسئله‌ای که حالا بحثش رو مطرح کردیم، تا حالا بیایم جزئیاتش رو یه مقدار توضیح بیشتر بدیم. پس اگر فردی از بین فقها وقتی میگیم از بین فقها یعنی فقهایی جمع شده اند، جلسه ای تشکیل داده اند، فقیهی رو انتخاب کردن، این فرد به عنوان رهبر یک حکومت اسلامی در نظر گرفته شد. اینجا یک توضیح دیگر هم میدیم. سوال میشه که آقا اگر حکومت اسلامی تشکیل نشد چی؟ یعنی اگر ما حکومتی به نام حکومت اسلامی نتونستیم تشکیل بدیم، مثل سالهای سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در روی این کره زمین اصلا حکومتی به نام حکومت اسلامی تشکیل نشده بود که ما بخوایم ولی فقیه در رأس این حکومت باشه. خوب دقت بکنید، بعد از انقلاب اسلامی یک همچین پدیده‌ای به وجود آمد. پدیده ولایت فقیه رو نمیگیم، ما ولایت فقیه رو توضیح دادیم، پدیده تشکیل حکومت اسلامی. خب ما به کشورهای دیگه نگاه میکنیم، کشورهای دیگه ممکنه پرچم لا اله الا الله رو هم داشته باشن، ولی کن در حکومت، در بطن حکومت میبینیم حکومت اسلامی نیست. حکومت‌های عربی که امروز ما داریم می‌بینیم در واقع اینها نگهدارنده اسرائیل خبیث هستن، وگرنه اسرائیل ما نگاه می‌کنیم به خودی خود چیزی نیست. اعراب نگهش داشتن که هم پرچم‌های لا اله الا الله دارن، پرچمشون بلند هست و به نام حکومت اسلامی هم هستن، اما در واقع می‌بینیم که اینها کسانی هستن که منافق هستن. پس تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ما حکومتی به نام حکومت اسلامی نداشتیم به این صورت. حکومت اسلامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اولین بار بوده که تشکیل شده. حالا این مجتهدین جمع شدن دور هم دیگه، یک جلسه ای گرفتن. حالا شما اسمشو میذارید جلسه خبرگان رهبری بذارید، مجلس خبرگان بذارید، جلسه شورای مشورتی، هر چی که بذارید. عده این مجتهد دور هم دیگه جمع شدن، به معنای خاص خودش میخوان که چیکار کنن؟ ولی فقیه رو انتخاب کنن که خودشون هم دستور او در مواقع خاص، نه در مواقع عام، در مواقع خاص از دستور او هم تبعیت بکنن، که اگه مسئله پیش اومد وقتی که او چیزی رو اعلام کرد اونا هم تبعیت بکنن. خب میگه اینجا آقا یک نفر انتخاب کردن، اگر حکومت تشکیل نشده، اینجا در بین فقها سابقه داشته که کسی اعلام نظر بکنه و مجتهدین دیگر به دستور او گوش بکنن بدون اینکه حکومت اسلامی تشکیل شده باشه؟ جواب بله. الان نمونهش براتون عرض میکنیم، دقت داشته باشید. وجه بعدی، حکومت اسلامی تشکیل شده، این حکومت غیر از مراجع متعدد تقلید که دارد نیاز به یک ولی فقیه به عنوان رهبر داره که همگان حتی مجتهدین از حرف او حرف شنوی داشته باشن، از سخن او اطاعت بکنن. میگه آقا دور هم جمع شدن، یک نفر این وظیفه رو بر عهده گرفت، برگردن گرفت. آیا وقتی او این وظیفه رو برگردن گرفت، بر عهده گرفت، دیگران از مجتهدینی که تو این جلسه یا تو این کشور یا جای دیگه هستن، این دیگران مسئله ولی فقیه بودن به معنای خاص خودش از گردن اونها ساقط میشه؟ بله ساقط میشه، دیگه اونها حق اظهار نظر ندارن. یا باید میمدن تو این جلسه مشورتی میشستن، شرکت میکردن، نظرشون میزن که آقا ما با فلان شخص موافق نیستیم برای رهبری، یا اگر که شرکت نکردن، وقتی مجتهدین چنین فردی رو انتخاب کردن، مجتهدینی که آگاه، عادل، خبره هستن، متخصص تو کار خودشون هستن، انتخاب کردن، بر اعضای این شورا، این جلسه مشورتی و بر اعضای بیرون که مجتهدین بیرون هستن، بیرون از این جلسه شورا هستن، بر هر دو گروه واجب میشه که حالا از این رهبری که خودشون انتخاب کردن تبعیت بکنن و حبشنوی داشته باشن. این میشه ولی فقیه به معنای خاص خودش. پس ولایت فقیه به معنای مفهوم عام عرض کردیم که همه مراجع تقلیدن، به مفهوم خاص رهبری که مجتهدین میشینن دور همدیگه او رو انتخاب میکنن به عنوان رهبر. حالا میتوانن اینها او رو عزل بکنن از رهبری؟ اینم یک سوال دیگه. صلواتی بفرستید تا پاسخی عرض کنم. در جواب چنین سوالی که آقا این جلسه مشورتی به این نتیجه رسیده است که رهبری رو که انتخاب کرده است خدا اینا کرده از مسیر عدالت و از مسیر صحیح بودن رهبری خارج شده، خود این جلسه میشینه، جلسه میگیره، اعضای این جلسه مینشینن، جلسه میگیرن، عرض بخواهید منتون که رأی میدن، دلایل عزل رو ارائه میکنن، میگن آقا به این دلایل، دلایلیست که طرف هم که به عنوان رهبر هست باید بتوانه از خودش دفاع بکنه و بگه آقا مثلا این دلایل شما وارد نیست، ما که فردی رو رهبر برای یک نظام و حکومت اسلامی در نظر گرفتیم، حالا میخواییم که این فرد رو مثلا عزل بکنیم. این شورای مجتهدین که حالا شما بهش بگید مجلس خبرگان، خبرگان رهبری، هرچی میتواند این کار رو بکنه، بله با دلیل ادله ای بیاره بگه آقا مثلا تا امروز ایشون رهبر بوده، از امروز مثلا فلان کس رهبره با این دلایل. وقتی که رهبر رفت کنار، او هم میشه یک فرد عادی مثل مردم عادی دیگه، رهبر دیگه که اومد دوباره او هم همین حکمی رو داره که رهبر قبلی داشته، هیچ فرقی نمیکنه. پس اینجا یک نتیجه دیگه هم میگیریم که مسئله ولایت فقیه و ولی فقیه به معنا و مفهوم خاص خودش وقتی در نظر گرفته شد و اتفاق افتاد، یک واجب کفایی است. چون واجب کفایی است، وقتی رهبر انتخاب شد به عنوان ولی فقیه به معنای خاص انتخاب شد، چون واجب کفایی هست، از گردن دیگران چی میشه؟ به معنای خاص خودش ساقط میشه. دیگه لازمی 10 تا رهبر کشور داشته باشه، یک نفر رهبری رو به عهده گرفته و انتخابش کرده اون مجلسی که حالا به معنای خبرگان یا هرچی، چون ما میگیم حالا به معنای خبرگان یا هرچی، ممکنه امروز خبرگان هم فردا اسم دیگری روش بیاد، ما میگیم جلسه‌ای که مجتهدین دور هم نشستن این کار انجام دادن، چون بحثیه که همیشگی هست، بحث برای یک مقطع خاص زمانی نیست. امروز بهش میگن خبرگان رهبری، ممکنه فردا چیز دیگری بگن. همین که دور هم نشستن، این عرض به خدمتتون، این که رأی رو دادن، فلان کس که رهبر شد دیگه از گردن دیگران ساقط میشه. دیگران لازم نیست در وظایف این رهبری دخالت بکنن، بگن آقا اینجای این مطلب که از وظایف رهبری است، ما چی دیدیم؟ ما انا خودمون فردا مجتهد جامع الشریعت هستیم، یه فتوایی میدیم. میگه نه، از گردن شما دیگه چی از نظر شرعی ساقطه. خود اون رهبر باید این کارو بکنه. سوال دیگر، اگر مجتهدین دیدند رهبری در جایی مسئله ای رو داره به عنوان فتوا یا حکم که حالا همه رو توضیح میدیم مطرح میکنن و این مطلب 100% درست نیست، یا اگر فلان جور باشد بهتر است، اینجا چیکار باید بکنن؟ اینجا میگن به عنوان نصح یا نصیحت، تذکر، اینها جمع میشن در مجلس خودشون، دوباره شور میگیرن، مشورت میکنن، شور میکنن، مشورت میکنن، مطلب رو مکتوب یا شفاهن به کسی که رهبر هست ارائه میدن، میگن آقا این مطلبی که شما بیان کردی یا میخواهی بیان کنی یا میخواهی روشی رو اتخاذ کنی در مقابل موضوعی که برای کشور پیش آمده، این گونه باشد بهتره. میتونن این کار رو انجام بدن؟ بله، به عنوان نصیحت و تذکر این کار رو انجام میدن. حتی اگر انتقادی هم از رهبری داشته باشن، این انتقاد رو میتونن مکتوب یا شفاهن این فقها به رهبری ارائه کنن. رهبری هم باید این انتقادات و نصایح و تذکرات رو بگیره، ببینه که چقدر اینها وارد هست مسئلهش، اون جور که مصلحت و صلاح کشور و نظام اسلامی است عمل بکنه. این تا اینجای قضیه. پس ولایت فقیه، مسئله رهبری، مسئله ولی فقیه به معنا و مفهوم عام و خاص خودش رو روشن کردیم. نتیجه کلی بر این گرفته شد که ولایت فقیه از آغاز غیبت کبرا بوده، فقها اظهار نظر کردن به معنا و مفهوم عام و همچنین به معنا و مفهوم خاص خودش. این تا اینجای قضیه. یک سوال دیگه، چون اینجا حالا بحث من این مخصوصا به صورت سوالی دارم مطرح میکنم که پاسخی بدیم که اینجور خسته کنندم نشه، چون بحثی مقدار ممکنه حالت یه وقت یه خود تخصصی هم پیدا بکنه. کسانی که از طریق سی دی یا نوار صدای ما رو میشنون، اونها هم خسته نشن، حضار هم در مجلس خسته نشن. به صورت سوالی این خصوصیت رو داره که جلوی این خستگی رو بگیره، تنوعی داشته باشه. سوال این باشه که بگیم آقا کسی که شده رهبر و ولی فقیه به معنای خاص خودش که عرض کردیم، در مورد ولایت فقیه که میگیم به معنا و مفهوم خاص خودش، این شده رهبر، مجتهدین انتخابش کردن، آیا چنین کسی باید در تمام امور متخصص باشه؟ یعنی از لازمه رهبری در واقع این هست، شرایط رهبری این هست، شرایط ولی فقیه بودن به معنای خاص این هست که باید در تمام امور متخصص باشه، تخصص داشته باشه. اگه در یه رشته تخصص نداشته باشه، مثلا زبان اسپانیایی بلد نیست صحبت کنه، زبان روسی بلد نیست صحبت کنه، زبان انگلیسی حتی مثلا بلد نیست صحبت کنه، مثال میگم، این دیگه شایستگی رهبری رو نداره؟ میگیم نه، اصلا همچین چیزی نیست. یعنی کسی که میاد برای ولایت فقیه به معنای خاص خودش که ما بهش میگیم رهبر اسلامی، این رهبریت رو بر عهده میگیره، لازم نیست، هیچ کدوم از فقها هم اینو نگفتن، لازم نیست در تمام امور متخصص باشه، بلکه همین مقدار که مجتهد باشه و آگاهی داشته باشه، یک آگاهی کلی در رشته های مختلف، یک آگاهی کلی داره، میدونه که مثلا زبان انگلیسی وجود داره و چی هست، میدونه که مثلا مسائل پزشکی، مسائل مبتلا بهش چی هست، میدونه که مثلا مسائل دانشگاهی چیه، مسائل هسته‌ای چیه، یک مطالعه کلی، تصویر کلی از تمام اینها داره، مطالعه کلی داره پیرامون اینا، ولی در امور هسته‌ای و فیزیک هسته‌ای متخصص نیست، لازم هم نیست باشه. اصلا شما بگردید یک فردی رو پیدا بکنید از صدر عالم تا به حالا، احالام تا روز قیامت، یک فقیه رو پیدا بکنید که همین به معنای عام الان مجتهد جامع و شرایط مرجع تقلیده، شما وقتی که میری پلوش در زمینه مسائل پزشکی ازش سوال میکنی، به شما استنباط میکنه مسئله فقهی رو از ادله شرعیه، بعد فتوا یا حکم میده برای شما بدون اینکه در اون زمینه تخصص داشته باشی. شما میگی آقا دست زدن بر بدن مرد نامحرم یا زن نامحرم جایز است حضرت آیت الله یا نه، ما میخواییم مثلا در فلان بیمارستان مثلا در اورژانسش هستیم، میخواییم مثلا دست به بدن زن نامحرم یا مرد نامحرم بزنیم، شما اجازه میدید؟ جایز نیست. با چه شرایطی جایز هست؟ اون حتما اول باید یه دوره 7 ساله پزشکی بخونه بعد به شما جواب بده، نیازی نداره. او حکم رو و فتوا رو از ادله شرعی استخراج میکنه، یک مطالعه کلی پیرامون مسائل پزشکی داره، یا کسی رو میاره به عنوان مشاور این کار، میگه آقا مثلا توضیح بدید چه میگذره در اورژانس ها، میگه آقا اورژانس قضیهش اینه، یهو نیمه شب یه کسی رو میارن، مردی اونجا وجود نداره، خانوم اونجا هست، اینم مرد هستش، مثلا کاردی چیز تیزی برندهی خورده مثلا به فلان قسمت مثلا بدن این فرد، حالا اووردنش اونجا، این خانوم مثلا میخواد بدن این رو بخیه بزنه، مردی هم نیست، بلافاصله اینجا از ادله شرعی استنباط کرده، این استفتاء رو پاسخ میده بدون اینکه نیاز داشته باشه تخصص تو رشته پزشکی داشته باشه. و از صدر عالم تا به حال ما کسی رو نداریم و نخواهیم هم داشت که در تمام رشته های دانشگاهی، رشته های حتی حوزوی، تخصص کامل داشته باشه و بیاد اظهار نظر بکنه. چنین فردی اصلا پیدا نخواهد شد. بله، فقط این فرد میتواند معصوم باشه، یعنی یا پیامبر باشه یا امام معصوم باشه، غیر از این دوتا کسی دیگه نمیتونه باشه که در تمام رشته ها متخصص باشه. اونم معجزه است، یعنی امام از معجزاتش اینه که در آن واحد که اینجا نشسته، اگر 50 نفر از 50 کشور دنیا به 50 زبان با او صحبت بکنن، این امام معصوم این توانایی و قدرت رو داره که به هر 50 زبان با اینها پاسخ بده، و باید هم این قدرت رو داشته باشه، وگرنه امام نیست، این قدرت رو باید داشته باشه، خداوند هم این قدرت رو بهش داده، ولذا پیغمبر این گونه بود، به هر کسی که می آمد به زبان غیر از عربی صحبت بکرد، حضرت به همون زبان خودش باش پاسخ می‌داد. ائمه هم همینطور بودن. در رشته های دیگه هم همینطور بودن. این قدرت، قدرت فوق العاده الهی است که ما بهش میگیم معجزه. فقط پیامبر داراست و ائمه، همین رو بس. دیگر افراد مجتهد جامعه و شرایط هر چی هم که متبحر باشه و متخصص باشه نمیتونه در تمام رشته های روی کره زمین تخصص لازم رو داشته باشه. مطالعه کلی میتونه داشته باشه، تازه خود مطالعه کلیش هم زمان زیادی میبره. جالب اینجاست که اگر خود مجتهدین ما در حوزه های علمیه در تمام رشته های حوزه های علمی هم بخوایم حساب بکنیم فردی شبانه روزی درس بخونه بخواد متخصص بشه، به قول یکی از فقها که به رحمت خدا رفت ایشون میفهمود که 200 سال طول میکشه چنین فردی که شبانه روز مطالعه بکنه بتونه فقط تو همین رشته های حوزوی که تو حوزه تدریس میشه بتونه تخصص پیدا بکنه. 200 سال طول میکشه. پس اونجا هم نیاز نیستش که تو همه رشته های حوزوی هم حتی متخصص باشه. اینجا یک مطلبی رو تو پرانتز عرض میکنیم دوستان ما خوب اطلاع داشته باشن. خیلی جالبه که ما بدونیم تمام فقها این مطلب رو پذیرفتن که تبعیض در تقلید جایز است و مسئله ایست که وجود داره. یعنی چی تبعیض در تقلید؟ تبعیض در تقلید یعنی این که من به عنوان یک فرد که خودم تو حوزه درس خوندم، تبحر دارم، تخصص دارم، میخوام از یک مجتهد جامع الشرایط به عنوان مرجع تقلید تقلید بکنم، میرم تحقیق میکنم، میرسم به اینجا که یک مرجع در زمینه معاملات، بیع، مکاسب، فردیست بسیار باهوش و تخصص فوق‌العاده‌ای داره در این زمینه، اما در مسئله طهارات یا عبادات، قسمتی از مسائل عبادی مثلا اینجور نیست، صاحب نظر هم ولی تخصص نداره. من میتوانم از ایشون در معاملات بی مکاسب تقلید بکنم به عنوان فردی که اعلمه و متخصصه، از مرجع دیگری هم که در مطلب دیگری مثل طهارات، مثل صلات، مثل صوم تخصص فوق‌العاده‌ای داره، در ایشون از ایشون در اون مسائل تقلید بکنم، میتوانم این کار انجام بدم؟ این تبعیض در تقلیده. بله میتونی شما این کار انجام بدی، شما آمدی، اما خودت آگاهی باید داشته باشی، یا نه یه فرد عامی مثل بنده باشی، باید خودت اهل علم باشی، آگاهی داشته باشی، آقا ایشون در این زمینه متخصصه، من در این مسائل از او تقلید میکنم، در این مسائلم از این مشته تقلید میکنم. نه اینکه امروز ما به یکی میگیم شما از کی تقلید میکنی، میگه آقا میشه ما خمسمونو از فلان مرجع تقلید کنیم، مسئله دیگه مونو از فلان مرجع تقلید کنیم. حالا چرا مثلا در فلان مسئله خمس اون مرجع مثلا مسائل ساده گرفته؟ استنباطش این بوده، گفته آقا مثلا فلان چیز خمس ندارد، هدیه خمس ندارد، مثلا فلان مطلب خمس ندارد، جهیزیه خمس ندارد، همه رو خمس ندارد. این میگه آقا ما خمس رو بریم از ایشون تقلید بکنیم، مسائل دیگه مونو بریم از این مرجع تقلید بکنیم. نه، این نه، داریم میگیم کسی که خبره باشه، اهل فن باشه، میتونه اینجور رجوع کنه. بعد این در مورد مراجع هم هست، چه برسد به کسی که حالا اومده رهبر شده. یعنی خود مراجع هم تبعیض در تقلید رو قبول دارن به این معنی که الان عرض کردیم. در رهبری هم همینطوره، در رهبری هم یک رهبر نیاز نداره در امور مختلف متخصص باشه، همین که یک مطالعه کلی داره، تحقیقات کلی پیرامون این قضیه داره و لذا میاد نظر خودش رو مطرح میکنه و میگه آقا این نظر من هست. وقتی که این نظر رو هم داد، به عنوان ولی فقیه و رهبر اسلامی و اون ولایت فقیه به معنا و مفهوم خاص، بر همه افراد جامعه حتی مجتهدین که خودشون انتخاب کردن این رهبر رو، واجب هست که از او تبعیت رو کنن. این هم یک مطلب. یک صلوات دیگری بفرستید. اینجا من نمونه ای رو عرض می کنم که هم جو مجلس یک مقداری سبک بشه و تنوعی هم تو مجلس ایجاد بشه و ببینید که ما از زمان غیبت کبرا به این ور نمونه های متعددی داشتیم. چه؟ دقت بکنید خوب، خواهش میکنم. چه حکومت اسلامی تشکیل شده، چه حکومت اسلامی تشکیل نشده باشه، ولی فقیهایی بودند که اینها آمدن به مناسبت‌های مختلف حکمی رو دادن که مجتهدین جامع و شرایط دیگر هم از نظر اونها تبعیت کردن و مخالفت با نظر اونها نکردن. لازم نیستش که حتما حکومت تشکیل هم بشه. حتی اینو داریم برای چه کسانی داریم میگیم؟ برای اون کسانی که تو ذهنشونه که آقا سابقه داشته ولایت فقیه در اعصار گذشته، در قرون گذشته سابقه داشته که اصلا کسی بیاد به عنوان ولی فقیه و رهبر اسلامی پیدا بشه، یک مطلبی رو بگه که دیگران مخالفت نکنن، بله، دیگران اطاعت بکنن، بله، مجتهدین جامع و شرایط و مراجع دیگر هم از او اطاعت بکنن، بله، و این فتوا کارساز هم بوده، بله. حالا اینو عرض میکنم. من دو نمونه رو براتون عرض میکنم، نمونه های دیگه هم زیاده، چون نمیخوام همه اینها رو تو بحثمون بیاریم، به همین دو نمونه بسنده میکنیم. یه نمونه رو مختصر میگم، یه نمونه رو خود مفصلتر براتون عرض میکنم. نمونه اول، مرحوم میرزا محمد تقی ابن محب علی شیرازی، شیرازی حائری. این میرزا محمد تقی شیرازی حائری شاگرد میرزای بزرگ شیرازیه، که حالا داستان اون رو هم براتون عرض خواهیم کرد. حدود 95 سال پیش میزیسته، یعنی سال 1338 قمری از دنیا رفته. ایشون در عراق زندگی میکرده. اون زمان در عراق حکامی که بر سر کار بودن، این حکام زیر نظر انگلیس ها بودن، آزار و اذیت میکردن بر مردم، مخصوصا خیلی شیعه رو در تنگنا قرار داده بودن، خون شیعیان و بیگناهی رو میریختن و اذیتشون دیگه داد همه رو در آورده بود. بر علیه اسلام اینها به پا خواسته بودن، بر علیه مذهب شیعه، و کم کم داشتن که دیگه کاری میکردن که دیگه اثری از آثار اسلامیت و شیعه‌گری و اینا در عراق نباشه. مرحوم آیت الله العظمى میرزا محمد تقی شیرازی حائری، شاگرد اون میرزای بزرگ که حالا اون رو هم داستانشو عرض میکنیم، در اینجا در عراق یک فتوایی داد، فتوا داد بر این که جهاد بر علیه این حکام قاصب که حکام غیر اسلامی هستند و این اعمال رو دارن انجام میدن، این اعمال خلاف، بر همه مسلمانان و شیعیان عراقی واجبه. که البته این جهاد رو شما میدونید در زمان غیبت بهش مسئله دفاع گفته میشه، یعنی بلند شید از نوامیس خودتون دفاع کنید، از قرآن دفاع کنید، از اسلام، از تشیع دفاع بکنید. ایشون این فتوا رو داد. تمام مراجع و مجتهدینی که در عراق بودن از ایشون تبعیت کردن. یعنی یک ولی فقیه، یک رهبر بدونه که حکومت اسلامی هم تشکیل شده باشه، ایشون استنباط کرده که آقا در این موضوع خاص من الان باید حکمی بدم، حکم جهاد داده، یعنی همون حکم دفاع، و اینها آمدن و عرض به خدمت مردم بلند شدن بر علیه حکام قیام کردن و اتفاقا اینها رو بیرون کردن از عراق و سلطه این سلطه‌گران رو در واقع از بین بردن. این یک مورد. نمونه دوم رو عرض میکنیم که مال مرحوم خود میرزای شیرازی بزرگ هست. اول بشناسیمش، این بزرگوار رو. اسمش هست میرزا حسن ابن محمود حسینی شیرازی، معروف به میرزای شیرازی رحمت الله علیه، متوفای 1230 تا 1312 هجری قمری، 121 سال پیش حدوداً میزیسته. فقیه بوده، اصولی بوده، رئیس امامیه بوده در عصر خودش، در شیراز و اصفهان تحصیل کرده، در نجف از مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه بهره فراوان برده، 22 سال به درس اصول و فقه شیخ انصاری حاضر می شده، پس از فوت مرحوم شیخ به عنوان مرجع شیعیان انتخاب شده. حالا دقت بکنید، حکومت اسلامی هم اون زمان نبوده که تشکیل شده باشه، یک مرجع تقلید بوده، مرجعی بوده بزرگوار، مراجع دیگه هم در زمان خودش بودن. خوب دقت بکنید، ایشون یک ماجرایی داره که حالا من سعی بکنم تو این دقایق باقی مانده این ماجرا رو برای شما عرض بکنم که در کتاب تاریخ سیاسی معاصر ایران نوشته آقای جلال الدین مدنی جلد اول صفحه 64 این داستان رو خیلی قشنگ اونجا ذکر کرده. ببینید یکی از وقایع مهمی که در کشور ما اتفاق افتاده، میگه زمان ناصرالدین شاه و امینالسلطان که مشاور ناصرالدین شاه بود، اونجا اینها چند بار رفتن سفر انگلستان اومدن. خب انگلیسا میدونه دیگه وقتی میرن سفر میان انگلیسا رو مخ اینا کار میکنن، اینها رفتن اومدن پولا رو خرج کردن، خرج دربار کردن نه خرج مردم، پولاشون تموم شده بود. یک شخصی به نام ماژور تالبوت از مشاوران نخست وزیر انگلستان بهش مأموریت داد، بدونه که خود پادشاه یعنی ناصرالدین شاه بفهمه، بهش مأموریت داد که تو برو در بین ایرانی‌ها در کشور ایران ببین میتونی نظر شاه رو تضمین بکنی. عرض به خدمتتون این که مسئله امتیاز توتون و تنباکو رو اونجا از اینها بگیر، یه پولی به عنوان رشوه به خود ناصرالدین شاه بده در حدود 80,000 لیره استرلینگ، لیره‌ای که رایج زمان اون زمان بوده، 80,000 لیره استرلینگ به خود ناصرالدین شاه و امینالسلطان رشوه بده، امتیاز توتون و تنباکو رو برو بگیر. حالا این توتون و تنباکو چی بوده؟ مردم فقیری بودن در زمان ناصرالدین شاه، کاری که انجام میدادن برای توتون و تنباکو فلان اینا، مسئله توتون و تنباکو به این صورت بوده که اصلا در این کتاب نوشته که یک پنجم مردم در زمان ناصرالدین شاه کارشون کشت و خرید و فروش توتون و تنباکو بوده، یک پنجم مردم کارشون این بوده. سالی 435 تن توتون و تنباکو به ترکیه و هند و افغانستان صادر میکردن. عواید دیگر، عواید یعنی منافع دیگری هم برای این مردم داشته. اینجا این شخص انگلیسی آمده که این مردم رو از این عواید محروم بکنه، امتیاز این توتون و تنباکو رو بگیره. یک قراردادی رو به شاه دیکته کرده، نوشته که آقا اینو تو امضا بکن، 50 سال منافع این توتون و تنباکو هر چی کشت میشه، هر چی که اینجا کاشته میشه، خرید و فروش میخواد بشه، فقط باید از طریق کمپانی انگلیسی که برای ماژور تالبوت هست به نام ما هست و اینجا ما اسم روش میذاریم، از این طریق باید انجام بشه. هیچ کس دیگه خارج از این کمپانی و این شرکت حق خرید و فروش توتون و تنباکو رو نداره. حالا دقت بکنید، سوال اینجا هست، حالا یک مطلبی هم اینجا داره که اتفاقا ما فقط مسئله توتون و تنباکو رو میدونیم، اما اصلاً قصد انگلستان از این قضیه این نبود. قصد انگلستان این بود که مسئله اصلیش این بود که وقتی میخواست مسئله توتون و تنباکو رو اومد به شاه هم دیکته کرد، شاه هم پذیرفت، 100,000 نفر نیروی انگلیسی فرستاد در قالب این شرکت‌ها و نمایندگی این شرکت‌ها در شهرهای مختلف ایرانی ها جای پا پیدا کردن، 100,000 نفر کار اصلی رو شروع کردن. کار اصلی چی بود؟ مسئله توتون و تنباکو در مسئله ضمنی این کار بود که یک پولی گیر انگلستان بیاد، پول کلان. مسئلهش این بود این 100,000 نفر دوره دیده بودن، آمدن در شهرهای مختلف شروع کردن رو مغز مردم کار کردن، تبلیغ مسیحیت میکردن در بین مردم که مردم رو مسیحی بکنن. مردم صداشون در اومد، کم کم اینا شروع کردن از بندرهای مختلف چیزهایی وارد مملکت کردن. مردم رفتن بعضن دیدن ای بابا اینها دارن، در این 100,000 نفری که حالا اومدن دارن اصل هم وارد مملکت میکنن، یعنی پایگاه ها و دفاتر این کمپانی تبدیل شده به یک جاهایی، قلعه های محکمی برای انباشت کردن اسلحه، ذخیره کردن اسلحه. اینها این کارا رو کردن تا صدای مردم در اومد. کم کم مردم منافعشون از بین رفت، توتون و تنباکو فقط این شرکت ها باید می خریدن دیگه، خود شما قضایاشو میدونید دیگه. صدای همه در اومد، مجتهدین مختلفی اومدن نظر دادن. یه نفر در اصفهان تحریم کرد، گفت آقا کسی دیگه از اینها به اینها چیزی نفروشه نخره. عرض به خدمتتون این که خیلی مسئله، تا اینکه مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی رحمت الله علیه نامه ای نوشت به مرحوم میرزای بزرگ، که مرحوم میرزای بزرگ در عراق بود، میرزای شیرازی، نوشت به ایشون حضرت آیت الله العظما شیرازی خدا شما رو حفظ کنید، نامه دو صفحه‌ای تقریبا دو سه صفحه‌ای هست، نوشته به ایشون که آقا کی مرحوم سید جمال اسدآبادی، سید جمال الدین اسدآبادی، نوشت اونجا برای ایشون که آقا یه همچین وضعی پیش اومده، شما نشستی تذکری چیزی بدید با مردم اینجوری می‌کنن و این افراد مبلغ دارن تبلیغ مسیحیت دارن میکنن. ایشون یک بار به شاه تذکر داد، شاه گوش نکرد، بدتر کرد، دو بار تذکر داد، سه بار، دفعه آخر تذکر شدید اللحنی به شاه داد. شاه هم یه جوری بهش گفتش که اصلا به شما ارتباطی نداره، ما خودمون صلاح مملکتمون رو خودمون میدونیم، به شما ارتباطی نداره. ایشون هم در روز نیمه اول جمادی الاولای سال 1309 هجری قمری، در حدود شاید 120-124 سال پیش مثلا که میشد آذر ماه 1270 هجری شمسی، یک خط به عنوان حکم، نه فتوا، چون حالا تفاوت فتوا و حکم من برای شما عرض خواهم کرد، به عنوان حکم یه خط نوشت. حکمش این بود: بسم الله الرحمن الرحیم، الیوم استعمال تنباکو و توتون به ای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان صلوات الله و سلامه علیه هستش. حرره الاقل محمد حسن الحسینی، اینو نوشت و داد. این فتوای مرحوم میرزای شیرازی بود، فارسیش این میشد که امروز استعمال توتون و تنباکو به هر نحوی که باشه، به هر نحو ممکن، در حکم محاربه با امام زمان علیه الصلاه و السلام هست. و السلام ما بهش میگیم الاحقر محمد حسینی، محمد حسن الحسینی، که مرحوم شیرازی امضا کرد باشه. اینو داد. چه اتفاقی افتاد و اینجا ولی فقیه و ولایت فقیه چه اثری تو جامعه داشت بدون اینکه حکومت هم حکومت اسلامی باشه، اینا اجازه بدید که در جلسه آینده برای شما یک نتیجه گیری کلی بکنیم که خیلی خیلی جالب هست که چه نتیجه ای برای اسلام و مسلمین و برای مردم و ملت داشت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
همانا این دلها همانند بدنها افسرده می شود، پس برای شادابی دلها سخنان زیبای حکمت‌آمیز را بجویید.